ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز جمعه 15 مای سنبله سال 1398 هجری شمسی برابر است با 6 سپتامبر سال 2019 میلادی. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که لوی سارنوالی افغانستان به زودی تحقیقات را در مورد کشته شدن افراد ملکی در ننگرهار آغاز می کند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان برای گفتگوهای بیشتر با طالبان به دوحه برگشت. در جریان عملیات در میدان وردک به گفته مقامات 22 شورشی طالبان کشته شدند. یک محکمه در خیبر پختونخوا 3 مرد را در پیوند به قضایای قتل ناموسی به حبس ابد محکوم کرد. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان برای گفتگوی بیشتر با طالبان دوباره به دوحه پایتخت قطر بازگشته است. با اساس گزارش های خبرگزاری ها، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز پنجشنبه گفته است سفیر خلیلزاد برای ادامه گفتگوها به دوحه رفته است. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. مقام های پلیس ولایت میدان وردک می گویند که 22 شورشی طالبان در جریان عملیات تصفیه‌ای به روز پنجشنبه در ولسوالی نرخ کشته شدند. حکمت الله دورانی سخنگوی قماندانی امنی میدان وردک شام دیروز به رادیو آزادی گفت در این عملیات یک قماندان قطعه سرخ طالبان به نام عاصم و ملا قیوم مشهور به عبیده نیز کشته شدند. در مجموع 22 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و 19 تن دیگرشان زخمی شدند. با گفته دورانی ملا قیوم اخیراً پس از کشته شدن ملا امین الله ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی نرخ به عنوان جانشین او گماشته شده بود. طالبان مسلح طاهر درباره تلفاتشان چیزی نگفتند. سازمان عفو بین الملل کشتن عبدالصمد امیری سرپرست کمیسیون حقوق بشر ولایت غور را جنایت جنگی خوانده است. سمیرا حمیدی کمپاینر این سازمان برای جنوب آسیا گفته است که امیری از سوی طالبان نخست اختطاف و سپس کشته شده است. در اعلامیه سازمان عفو بین المللی گفته شده است که این عمل بی‌رحمانه و یک جنایت جنگی است. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرفهای درگیر در جنگ در این کشور می خواهد که مدافعین حقوق بشر را هدف قرار ندهند. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت
کمیسیون مستقل حقوق بشر نگرانی شدید خود اظهار می داره و بالای طرف ها صدا می کنه که مدافعین حقوق بشر مرد کارمنده حقوق بشر نباید مورد هدف قرار بگیره.
سرپرست کمیسیون حقوق بشر ولایت غور 3 روز پیش زمانی که از کابل به غور می رفت در مسیر را اختطاف شد و جسدش دیروز یافت شد. طالبان مسلح تا حال در مورد دست داشتنشان در این رویداد چیزی نگفتند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در رقابت‌های جام آسیا تیم پاکستان را با تفاوت 85 دوش شکست داد. کرکت بازان افغان به روز پنجشنبه در این بازی 5 اووره 164 دوش انجام دادند، اما بازیکنان تیم پاکستان در حال از بازی خارج شدند که در اوور 19 صرف 78 دوش انجام داده بودند. رقابت‌های جام آسیایی کرکت زیر 19 سال در شهر کولمبو پایتخت سریلانکا ادامه دارد. نام راشد خان به عنوان جوانترین کپتان بازی‌های تست کرکت در جهان ثبت شد. در همین حال اولین بازی تست میان افغانستان و بنگلادش به روز پنجشنبه در چیتاگام بنگلادش آغاز شد. با اساس قرآن نخست افغانستان به بیتینگ آغاز کرد و تا آخر روز با از دست دادن 5 بازیکنش 271 دوش انجام داد. رحمت شاه عضو تیم ملی کرکت افغانستان بیش از 100 دوش و اصغر ستانکزی عضو دیگر این تیم اضافه از 50 دوش انجام دادند. پس از آن که راشد خان با عنوان کپتان تیم ملی کرکت افغانستان گماشته شد، این نخستین بازی تیم ملی کرکت این کشور است. تیم ملی فوتبال افغانستان 6-0 در برابر تیم قطر شکست خورد. بازی میان این دو تیم به سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی سال 2022 و مسابقات آسیایی سال 2023 دیشب در دوحه پایتخت قطر برگزار شد. تیم قطر که قهرمانی فوتبال آسیا را دارد در نیمه اول مسابقه 4 گل و در نیمه دوم 2 گل به ثمر رساند. قرار است افغانستان در یک بازی دیگر با بنگلادش روبرو شود. افغانستان، قطر، هند، بنگلادش و عمان در گروه ای بازی میکنند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک محکمه در ایالت خیبر پختونخوا 3 مرد را در پیوند به قضایای قتل ناموسی به حبس ابد محکوم کرد. آنها به کشتن 3 زن در سال 2012 در منطقه کوهستان ایالت خیبر پختونخوا محکوم شدند. یک برادر و پدران 2 تن از این زنان شامل این افراد هستند. این محکمه به روز پنجشنبه 5 تن دیگر را براءت داد. این قتل اندک پس از نشر یک ویدیو صورت گرفته بود. این ویدیو زنان را در حالت آوازخوانی و کف زدن در یک مراسم عروسی نشان می‌داد. و پوریا جلالپوری، یک ورزشکار ایرانی، سعی دارد در اروپا پناهنده شود. جلالپوری پس از اشتراک در مسابقات پارالمپیک در تیر و کمان در هلند به ایران باز نگشته است. این مسابقات از 3 تا 9 ماه جون در شهر دیدنبش هلند برگزار شده بود. پوریا جلالپوری دومین ورزشکار ایرانی است که در هفته‌های اخیر پس از اشتراک در مسابقات خارجی به کشورش باز نمی‌گردد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. لوی سالنوالی افغانستان در مورد کشته شدن افراد ملکی در یک عملیات امنیتی در ننگرهار تحقیق میکنند. یک سخنگوی لوی سالنوالی گفت:
لوی سالنوالی دولت جمهوری افغانستان هیئت را از کارمندان خود سالنوالی افغانستان توظیف کرده تا چگونگی رویداد مورد بررسی قرار بدن.
نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان دوباره به قطر برگشت. نگرانی ها در مورد متن موافقتنامه صلح طالبان با آمریکا. والی هرات میگوید افزایش حملات طالبان در این ولایت به خاطر اخلال انتخابات است.
تحرکاتشان زیاد شده که یکی مسئله انتخابات سبوتاژ کنند و دیگه به خاطر مسائل صلح امتیاز طلبی بکنند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. حرکت نو تحت نام حرکت نسل نو مقاومت تشکیل شد. رهبر این حرکت احمد مسعود میگوید:
امی اهدافی که اعلان شد تارپود و مبارزه قهرمان ملی، تارپود مبارزه جدید ما را انشالله تشکیل خواهد داد.
قدرت های اروپایی از ایران میخواهند از اقدامات مغایر به موافقتنامه هسته‌ای خود با قدرت های بزرگ خودداری کند. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار زن و زندگی و آشیانه نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، لوی سالنوالی افغانستان میگوید که به زودی یک هیئت را برای بررسی چگونگی کشته شدن افراد ملکی به ولایت ننگرهار میفرستد. مقام های محلی ولایت ننگرهار میگویند که در عملیات نیروهای قطعه 02 امنیت ملی 4 عضو خانواده چهارشنبه شب در شهر جلال آباد کشته شدند. به دنبال این رویداد رئیس جمهور اشرف غنی عصر دیروز استعفای محمد معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی را منظور کرد و به لوی سالنوالی دستور داد که این حادثه را بررسی کند. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
پس از آن که رئیس جمهور اشرف غنی به لوی سالنوالی دستور داد که چگونگی تلفات افراد ملکی در ولایت ننگرهار را مورد بررسی قرار بدهد، این اداره میگوید یک هیئت را برای بررسی این رویداد توظیف کرده است. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سالنوالی، دیشب به رادیو آزادی گفت یافته های هیئت با مردم شریک خواهد شد.
لوی سالنوالی دولت جمهوری افغانستان هیئت را از کارمندان خود سالنوالی افغانستان توظیف کرده تا چگونگی رویداد مورد بررسی قرار بدن. هیئت قرار است انقریب عازم ننگرهار شود، از نزدیکی رویداد مورد بررسی قرار بدن و پس از بررسیشان نتایج و یافته هایی که از بررسیشان برمیه و هم شریک ساخته خواهد شد.
رئیس جمهور اشرف غنی با دنبال کشته شدن افراد ملکی در ننگرهار استعفای محمد معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی را منظور کرد. آقای غنی عصر روز پنجشنبه در یک نشست امنیتی در ارگ گفت وارد شدن تلفات به افراد ملکی برایش پذیرفتنی نیست و رویداد جلال آباد را به گونه جدی تعقیب می کند.
جلال آباد تو پیکه که داداش پرزد در عملیات بنام.
در حادثه جلال آباد در عملیات زیر نام عملیات ضد داعش چند جوان از اعضای یک خانواده بی‌رحمانه کشته شدند. قبلا در خوگیانی در زرمت ولایت پکتیا و لوگر این گونه رویداد صورت گرفته بود. مسئولین در جلوگیری این گونه رویدادهای غم‌انگیز کوتاه آمدند. چند لحظه پیش با بسیار تأسف استعفای جناب استانکزی صاحب رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان را منظور کردم.
ملی امنیت پخوانی رئیس جناب استانکزی صاحب
مقام های محلی ولایت ننگرهار گفتند که 4 فرد ملکی اعضای یک خانواده چهارشنبه شب در عملیات نیروهای قطعه 02 امنیت ملی در شهر جلال آباد مرکز این ولایت کشته شدند. دهاتن از باشنده های این شهر دیروز اجساد قربانیان را به نزدیک دفتر والی ننگرهار آورده بودند و خواهان مجازات عاملین این رویداد شدند. کشته شدن 4 برادر در جلال آباد در شبکه های اجتماعی نیز واکنش های را در پی داشته است. شماری از کاربران فیسبوک عکس هایی را که این افراد قبلا در کنار نیروهای امنیتی گرفته بودند نشر کردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تا حال در مورد عملیات قطعه 02 این ریاست در ننگرهار چیزی نگفته است.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان برای گفتگوی بیشتر با طالبان دوباره به دوحه پایتخت قطر رفته است. به اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا به روز پنجشنبه گفت سفیر خلیلزاد برای ادامه گفتگوها به دوحه رفته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس هم به نقل از مقام‌های نزدیک به این مذاکرات خبر رفتن خلیلزاد به قطر را تایید کرده است. طالبان در دوحه دفتر سیاسی دارند. آقای خلیلزاد روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که امریکا و طالبان در اصول روی 4 مورد توافق کردند. مورد اول ضمانت‌های امنیتی از سوی طالبان به این معنا که از مناطق تحت کنترلشان باید خطر تروریسم متوجه امریکا و متحدانش نشود. دوم خروج نیروهای بین المللی از افغانستان با در نظر داشت شرایط و وضعیت. سوم آغاز گفتگوهای بین الافغانی و چهارم برقراری آتش بس دائمی و فراگیر در افغانستان. نهمین دور مذاکرات میان دو طرف در اوایل همین هفته پایان یافت. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان سپس به کابل سفر کرد و پیشنویس موافقتنامه را به رهبران حکومت افغانستان نشان داد. زلمه خلیلزاد گفته است که این موافقتنامه پس از تایید رئیس جمهور دونالد ترامپ نهایی خواهد شد. طالبان با وصف چند دور گفتگو با آمریکا حملاتشان را در افغانستان کاهش ندادند. در یک حمله انتحاری به روز پنجشنبه در کابل حداقل 12 تن به شمول یک سرباز آمریکایی و یک عسکر رومانیایی کشته شدند. مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفتند. حکومت افغانستان میگوید نگرانی های خود را درباره متن توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان با مقام های آمریکایی شریک کرده است. وحید عمر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور در یک نشست خبری در کابل گفت که در این توافقنامه 3 مورد نیاز به بحث عمیق دارد، اما او از این موارد نام نبرد. نصرت پارسا موضوع را دنبال کرده است.
پس از آن که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دور نهم مذاکرات خود با طالبان در قطر را به پایان رسانید و روز دوشنبه هفته جاری جزئیات پیشنویس توافقنامه با طالبان را با رئیس جمهور و رئیس اجرایی شریک کرد، حکومت افغانستان درباره این توافقنامه ابراز نگرانی کرد و همچنین از امریکا وضاحت خواست. وحید عمر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت این نگرانی با مقام های آمریکایی شریک شده است.
نگرانی ها بی نهایت زیاد است، نه تنها در داخل حکومت بلکه در بین مردم افغانستان نگرانی از این وجود داره. مردم افغانستان در گذشته نتایج معاملات عجولانه را دیدن و ما به نمایندگی از مردم افغانستان نگرانی هایی را که خیلی جدی است، چند نگرانی که به ارتباط از این توافق نامه جدی است، با نماینده های ایالات متحده آمریکا رساندیم.
آقای عمر میگوید نگرانی درباره توافقنامه از طرف مردم افغانستان است و حکومت افغانستان به نمایندگی از مردم درباره این توافقنامه از آمریکا وضاحت خواسته است. آقای عمر در اشاره به پیشنویس توافقنامه میان آمریکا و طالبان میگوید افغانها نمیخواهند در پی یک توافق عجولانه صلح تامین شود، بلکه به گفته او افغانها صلح را میخواهند که در آن به تمام ارزشها احترام شود. وی در بخش از صحبتهایش گفت حکومت افغانستان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اراده جدی دارد.
پالیسی دولت واضح است، انتخابات حتمی است، انتخابات شدنی است. شش میزان برای انتخابات روز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است. آرزوی مایی است از نهادهای انتخاباتی، نهادهای ناظر انتخاباتی، رسانه ها و بالاخره مردم که در قسمت برگزاری یک انتخابات شفاف که در او هیچ گونه تقلب و تخطی نباشه در قسمت ازی کمک بکنن.
سوال اینجاست که نگرانی حکومت در شرایط حساس کنونی به چی معنا است؟ جاوید کوهستانی تحلیلگر سیاسی و امنیتی برای رادیو آزادی گفت که مقامهای کنونی حکومت میخوان برای حفظ قدرت فرصت به میان آمده را از دست دهند.
یکی از پیامدهای احتمالی توافقنامه سال احتمالاً به تعویق افتادن انتخابات، ایجاد یک اداره سرپرست برای مشارکت طالبان. حکومت افغانستان در آینده خودش را در چنین یک نظام مشارکتی دیده نمی‌تواند. بنان به مقاومت و مخالفت با این طرح برخواسته.
حکومت افغانستان در حالی از پیشنویس توافقنامه سال میان آمریکا و طالبان ابراز نگرانی دارد که مجله تایمز آمریکایی در گزارش نوشته که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا علاقه ندارد در پای این توافقنامه امضا کند. مجله می نویسد که این توافقنامه دوام مبارزه سربازان آمریکایی در برابر القاعده و تروریسم، بقای حکومت تحت حمایه کشورهای خارجی و حتی ختم جنگ در این کشور را تضمین نمی تواند. وزارت خارجه آمریکا پس از انتشار این خبر گفته که هدف اظهارات پامپیو این بوده که هرگاه رئیس جمهور ایالات متحده بر سر توافقنامه مشوره کند، پس از آن او این توافقنامه را امضا خواهد کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
چند روزنامه و نشریه غربی به حمله مرگبار پنجشنبه در کابل تمرکز کردند. در این حمله انتحاری 10 تن به شمول یک سرباز آمریکایی و یک سرباز رومانیایی کشته شدند و بیش از 40 تن دیگر هم زخم برداشتند. روزنامه واشنگتن پست در این مورد می نویسد منطقه شدیداً محافظت شده کابل شاهد این رویداد مرگبار بود. روزنامه به نقل از امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور اشرف غنی در تکت انتخاباتیش هم نگاشته که به دنبال حمله پنجشنبه گفت تلاش های فعلی صلح نه بلکه توطئه و دسیسه است. هارون میر آگاه امور سیاسی به واشنگتن پست گفته است بسیاری از شهروندان افغانستان خیلی نگرانی دارند که شاید توافق آمریکا و طالبان آتش بس جامعی و فراگیر به امراه نداشته باشد. به گفته آقای میر اگر حملات در برابر نیروهای افغان ادامه یابد، ماموریت آمریکا را در افغانستان که حامیان نیروهای این کشور است خیلی صدمه میزند. روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته که با وجود گفتگوهای صلح، طالبان مسلح مسئولیت حمله در نزدیکی سفارت آمریکا را پذیرفتند. به نوشته روزنامه با توجه به پیشرفت‌ها در گفتگوها میان آمریکا و طالبان، هیچ گونه نشانه‌ای از کاهش خشونت‌ها در افغانستان دیدن نمی‌شود. در ادامه آمده که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان از توافق روی اصول مسوده میان ایالات متحده و طالبان خبر داده، اما رئیس جمهور اشرف غنی خواهان وضاحت از جانب ایالات متحده در این توافق شده است. و روزنامه دفنس پست هم به حمله صبح پنجشنبه در کابل و در مجموع با وضعیت امنیتی افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه با سرباز آمریکایی که در حمله انتحاری در منطقه ششدرک کابل کشته شد، شمار تلفات نیروهای این کشور در جریان امسال در افغانستان به 16 تن رسیده است. در ادامه آمده رومانیا هم که در حال حاضر بیش از 700 نیرو در افغانستان دارد، یک نظامیش را در حمله پنجشنبه از دست داد. پیش از این دوشنبه شب یک دیپلمات رومانیایی در حمله توسط تراکتور بمبگذاری شده در کمپ گرین ویلج در کابل کشته شده بود. روزنامه دفنس پست در اخیر این مطلب می نویسد با وجود تلاش های امریکا برای رسیدن به توافق صلح با طالبان و پایان یافتن جنگ 18 ساله، خشونت های مرگبار در سرتاسر افغانستان افزایش یافته و در چند هفته اخیر به شدت داختر و بیشتر از گذشته شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. والی هرات میگوید که طالبان با افزایش حملاتشان در ولایت هرات قصد سبوتاژ کردن انتخابات ریاست جمهوری و گرفتن امتیاز در میز مذاکره با آمریکا را دارند. او میگوید حمله گسترده طالبان بالای ولسوالی آبه این ولایت دفع شده است و بیش از 50 عضو گروه طالبان در حمله هوایی کشته شدند. شاپور صابر از هرات جزئیات بیشتر دارد.
حملات طالبان در بخشهایی از ولسوالی‌های ولایت هرات افزایش یافته است. مقامات محلی هرات میگویند که دلیل افزایش این حملات مختل کردن روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و باج طلبی در میز مذاکره با آمریکا است. عبدالقیوم رحیمی والی هرات میگوید که طالبان به دستور برخی از کشورهای خارجی بالای نیروهای امنیتی افغان حمله میکنند.
در همه افغانستان تحرکات طالبان هست. به ایمای بیگانه ها تحرکاتشان زیاد شده که یکی مسئله انتخابات سبوتاژ کنند و دیگه به خاطر مسائل صلح امتیاز طلبی بکنند که او امتیاز طلبی متاسفانه به خاطر افغانستان نیست.
جنرال امین الله امرخیل قمندان امنی هرات در خط نخست نبرد در ولسوالی کشک رباتسنگی این ولایت حضور دارد. از سوی هم طالبان مسلح قصد حمله بالای ولسوالی ناامن اوبه را داشتند، اما نیروهای حمایت قاطع طالبان را هدف قرار دادند. والی هرات میگوید که در این حمله سه قمندان سرشناس طالبان با بیش از 50 تن از افرادشان کشته شدند.
طالبان اما 100 نفر از خط محاربه بیرون شدند که 50 تا 55 نفر کشته دارند. چند قمندانشان زده شده، قمندان مهم سرگروپای مهمشان بودند که وازده شد.
مقامات محلی هرات میگویند که در درگیری در ولسوالی اوبه 6 نیروی امنیتی افغان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. به گفته والی هرات تاریخ مصرف طالبان ختم شده است و گروه داعش جای طالبان را میگیرد. چند ماه پیش عملیات گسترده پاکسازی در ولسوالی پشتون زرقون، اوبه، چشت و کروخ هرات را اندازی شد. اما مهدی حدید عضو شورای ولایتی هرات میگوید که طالبان پس از ختم عملیات هوایی به این ولسوالی برگشتند و باید طالبان در ولسوالی ناامن سرکوب شوند.
امیدوار هستیم که به زودترین فرصت تک تک ولسوالی ها پاکسازی بشه و نیروهای پلیس و نیروهای اردو در اونجا مستقر بشن و نگذارن که دوباره دستخوش ناامنی ها توسط مخالفین بشن.
قرار است که انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان سال جاری برگزار شود، اما نگرانی هایی وجود دارد که طالبان حملاتشان را در ولسوالی های این ولایت افزایش دادند. مسئولان در شورای ولایتی هرات میگویند انتخابات ریاست جمهوری به خاطر تهدیدات بلند امنیتی در نیمی از ولسوالی های این ولایت برگزار نخواهند شد، اما مسئولان امنیتی تاکید میکنند که آنان تلاش خواهند کرد تا این مشکلات را برطرف کنند تا افراد واجد شرایط رای دهی بتوانند در انتخابات شرکت نمایند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
یک جریان سیاسی جدید زیر نام حرکت نسل دوم مقاومت به رهبری احمد مسعود اعلام موجودیت کرد و اولین گامش را در ولایت پنشیر با برگزاری یک گرد همایی به پیش گذاشت. در مورد این حرکت خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از پنشیر گزارش می‌دهد.
هزاران تن از شهروندان افغانستان در یک گرد همایی وسیع حضور به هم رسانده بودند که در آن یک جریان سیاسی جدید اعلام موجودیت کرد. به منظور علنی سازی کار این جریان سیاسی زیر نام حرکت نسل دوم مقاومت بر رهبری احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان، به روز پنجشنبه در مرکز پنشیر همایش راه اندازی شده بود. برگزار کنندگان گرد همایی هدف از شکل دهی این حرکت جدید را ساختن یک محور سیاسی بیان کردند که مسئولیت ادامه مبارزات معین را برای کاهش بحران افغانستان به عهده بگیرد. محمد یونس قانونی، معاون اول ریاست جمهوری پیشین افغانستان که از شمار سخنانان این گرد همایی بود، گفت تصمیم جمعی گرفته شده است تا رهبری این حرکت به احمد مسعود سپرده شود.
همیشه می گفتیم که یک نسل در حیات خودش باید مسئولیت ها رو به نسل جوان انتقال بده، تا چراغی که در خانه مسعود بزرگ قهرمان ملی با شهادتش خاموش شده بود، بار دیگر این چراغ را روشن بسازیم. تصمیم گرفتیم که تا تغییر نسلی را به رسمیت بشناسیم. تصمیم گرفتیم در بر اساس مشورت های مختلفی که با بزرگان در ولایت مختلف صورت گرفته بود، تصمیم گرفتیم تا ادامه راه قهرمان ملی و سایر شهدای افغانستان را در وجود فرزند ارشدش احمد مسعود ادامه بدیم.
احمد مسعود در گرد همایی ولایت پنجشیر از مردم خواست تا در زمینه راه اندازی یک مبارزه استراتژیک و دراز مدت وی را همکاری کنند تا برای مبارزه با مشکلات اجتماعی و سیاسی افغانستان گام بردارد.
ایره می خواهیم به مجرد اعلان بکنم، امی اهدافی که اعلان شد تارپود و مبارزه قهرمان ملی، امروز اینمی تارپود مبارزه جدید ما را انشالله تشکیل خواهد داد.
با امیدوار استم انشالله به نمایندگی شما و امی حرکت انشالله مقاومت دوم، ایستادگی دوم بتانیم از شما نمایندگی بکنند و دوستان بتوانند که صلح با عزت در این سرزمین بیارند.
به نمایندگی مردم شماری از ولایت‌های افغانستان و برخی از جریان‌های سیاسی در این کشور، تعدادی از افراد و شخصیت‌های سیاسی که در گرد همایی حضور یافته بودند، مانند حضرت علی از مشرقی و ذوالفقار امید از آدرس جنبش روشنایی، در سخنرانی‌هایشان حمایتشان را از این حرکت جدید سیاسی بر رهبری احمد مسعود اعلام کردند. ذوالفقار امید، نماینده جنبش روشنایی افغانستان، گفت این جریان سیاسی را فراگیر و افغانستان شمول می‌سازند تا در روند مذاکرات صلح نقش این حرکت جدید چشمگیر باشد.
و این جبهه حق دارن که به عنوان طرف اصلی باشن، نه کسانی دیگر. به این خاطر ما امروز در این جلسه شرکت کردیم، با تمام توان استاد هستیم، باز هم به نماد از این که انشاءالله می جبهه و می مقاومت دو شکل میگیره، ما هم احمد مسعود را با آغوش میگیریم و اعلان میکنیم که انشاءالله مشترک با هم حرکت میکنیم تا این که افغانستان دوباره به کام توریسم سقوط نکنه.
احمد مسعود در این همایش به مسائل مانند چگونگی روند صلح و برگزاری انتخابات نیز اشاره داشت و برگزاری انتخابات را قبل از به دست آمدن نتایج مطلوب از توافقنامه صلح نگران کننده خواند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
قدرت‌های اروپایی از ایران می‌خواهند که از هر نوع اقدام مغایر تعهداتش در موافقتنامه هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ خودداری کند. این خواست پس از آن صورت می‌گیرد که ایران اعلام کرد گام دیگری را در راستای کاهش تعهداتش خواهد برداشت. موافقتنامه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان در سال 2015 میلادی امضا شد، اما آمریکا در ماه می پارسال از این موافقتنامه بیرون شد. ستاره فروغ موضوع را دنبال کرده است.
آگنس فون در مول، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، روز پنجشنبه گفت که ایران باید از هر اقدامی که مخالف تعهداتش در موافقتنامه هسته‌ای است و مانع تلاش‌ها در زمینه کاهش تنش می‌شود خودداری کند. او این را پس از آن گفت که تهران هشدار داد که محدودیت‌ها بر انکشاف سنتریفیوژها به هدف تسریع غنی‌سازی اورانیوم را برخواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه افزود که پاریس با شرکای خود و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این اعلام ایران را بررسی خواهد کرد. در همین حال وزارت خارجه بریتانیا میگوید که طرح ایران در زمینه به تعلیق در آوردن محدودیت بر گسترش تحقیقات هسته‌ای قابل نگرانی عمیق است. این وزارت در یک بیانیه گفته است گام سوم در راستای کاهش تعهدات ایران در موافقتنامه هسته‌ای در یک زمانی که بریتانیا با شرکای اروپایی و بین‌المللی‌اش در خصوص کاهش تنش‌ها با ایران کار می‌کند مایوس کننده است. سوی دیگر کارلوس رویس، سخنگوی کمیسیون اروپایی، در یک نشست خبری در شهر بروکسل از ایران خواست از اقدامات بیشتر که به گفته او به موافقتنامه هسته‌ای صدمه وارد می‌کند بپرهیزد. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز چهارشنبه گفت تهران گام سوم را در زمینه کاهش تعهداتش در موافقتنامه هسته‌ای خواهد برداشت. فرانسه در روزهای اخیر تلاش کرده که یک خط اعتباری به ارزش 15 میلیارد دلار برای تجارت با ایران ایجاد شود. اما پیشنهاد فرانسه در این مورد زمان عملی خواهد بود که واشنگتن با آن توافق کند و تحریم ها بر صادرات نفت ایران را بردارد. رادیو آزادی.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان برای گفتگوی بیشتر با طالبان دوباره به دوحه پایتخت قطر رفته است. مقام های پلیس ولایت میدان وردک می گویند که 22 شورشی طالبان در جریان عملیات تصفیوی به روز پنجشنبه در ولسوالی نرخ کشته شدند. سازمان عفو بین الملل کشتن عبدالصمد امیری سرپرست کمیسیون حقوق بشر ولایت غور را جنایت جنگی خوانده است. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در رقابت های جام آسیا تیم پاکستان را با تفاوت 85-2 شکست داد. نام راشد خان به عنوان جوانترین کپتان بازی های تست کرکت در جهان ثبت شده است. تیم ملی فوتبال افغانستان 6-0 به تیم قطر شکست خورد. یک محکمه در ایالت خیبر پختونخوا 3 مرد را در پیوند به قضایای قتل ناموسی به حبس ابد محکوم کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه آشیانه را خواهید شنید، اما پیش از آن زن و زندگی را داریم.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
بیدن جایزه خدمت گرفته، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام و خسته نباشید. آیا متوجه شده اید که با وجود مبارزات زیاد زنان به خاطر محو تبعیض جنسیتی، هنوز هم در کشورهای آسیایی بیشتر به زنان و دختران به نظر تابو و تبعیض نگریسته می شود؟
رنج می بریم که چه قسم این روحیه را از مردم بکاهیم. ما یک موجود
قانون و شریعت در این مورد چی قضاوت هایی دارد؟
زن و مرد در کل در برابر قانون یکسان است. از لحاظ شریعت هم
دختران با احساس این که در همه موارد زندگی شاید سبب شرم و سرفگندگی به خانواده گردند، تا چه حد صدمه های روحی و روانی را متحمل می گردند و این صدمه ها زنان را در عرصه های زندگی محروم و جامعه را تا چه حد پسمان ساخته می تواند.
هدف که برای خود تعیین میکنم می ترسم. یگانه ذره‌اش
در برنامه این هفته همکارم عفیفه ساکب با گزارش روی همین موضوع پرداخته است و بعد از آن گفت و شنید را با یکی از مشاوران مسائل خانوادگی نیز با شما شریک می سازیم. حال توجه کنید به گزارش.
در جامعه افغانی ما هنوز هم به نظر می رسد که در بسیاری از خانواده ها موجودیت دختر را ننگ دانسته و در هر مرحله زندگی او را مقید به دستورات از روی عرف و عنعنات می سازند. مثلا وقتی من حیث جنین در بطن مادر است، مادر را ملامت به داشتن دختر می دانند. در نوزادی کودک پسر، طوری که محفل خوشی برپا می کنند، بر دختر برعکس حتی ناراحتند. اما این همه تفاوت دیدگاه در همان کودکی دختر باقی نمی ماند، بلکه آهسته آهسته با گذاشتن هر قدم به پله های سن جوانی و نوجوانی مجبور است پابند محدودیت های جامعه و خانواده گردد. صدای بلندش شرم است، حتی خندیدن و شاد بودنش نیست، شرم است. وقتی اولین عادت ماهوار را که جز مراحل طبیعی بلوغ است تجربه می کنه، حتی برای افشای او به مادرش و کمک خواستن شرم است. هنگامی که کسی به خواستگاریش می آید، باید خودش را در خانه و پس خانه پنهان کنه و در مورد زندگی آیندیش اگر خود لب به سخن بکشاید شرم است. اگر خوشیش هویدا شود شرم است. اظهار نظر دختر نه، بهتر از دیگران در مورد سپردن نفس او به مرد تصمیم بگیرند. وقتی قرار است مادر شود، باید به خواست خانواده شوهر پسر به دنیا بیاره. که شرم است و مردم شوهرش را طعنه خواهند داد. وقتی با خشونت مواجه می گردد، لب به شکایت نگشاید که شرم است. مردم او را زن سیال و پدر کرده نمی دانند. تا دم مرگ مادر فلانی، عیالداری و سیاسر صدایش می کنند. و وقت با وفات به خاک سپرده می شه، نباید نامش روی لوح قبرش نوشته شود، زیرا نزد خیش و قوم شرم است. و خلاصه بسیاری دیگر از این شرم پنداشتن ها. ستاره محصل در پوهنتون تعلیم و تربیه یکی از دختران است که میگه همواره از شرم پنداشته شدنش در میان خانواده حس حقارت به او دست میده و خودش را نزد برادرانش کوچک و ناچیز میدانه. او میگه بارها آرزو کرده که ای کاش با جنسیت دختر به دنیا نمی آمد.
خب از روز اول که به هر گپ ما هیچ احترام قائل نشدن، باعث افتخارشان نمیشه مکتب رفتن ما یا کامیاب شدن، غیر ازی که بر ما بگه که شرم از دختر او جمیره یا ایجاشیم و با یک مقامی هم که برسیم ما جرات از زیره نمیتانیم گپ بزنیم. میفهمی یک مطلب میتانم خوبی رای کنیم، ما جرات از زیره نمیتانم، رنج میبریم. چه قسم ای روحیه را از مردم بکاهیم، با خود تنها میشینم. امی مقام و منزلت که بر بچه ها داده میشه با خود فکر میکنم ای کاش ما بچه میبودم.
شگوفه نام مستعار یکی دیگه از دختران است که در حالت نامتعادل روانی به سر میبره. او میگه در هر مرحله زندگی بارها با کلمه شرم است، بد است، تو دختر هستی، به خاطر خوش بودن، خندیدن، حضور یافتن نزد مهمانان، نظر دادن، رفتن به مکتب، پوهنتون و کار محروم گردانیده شده. به گفته او 23 سال زندگی را در گوشه‌گیری، دلتنگی، حس بی‌ارزشی و پنهان گریستن ها سپری کرده. او از اینکه دختر است از حضور در اجتماع هراس دارد.
می دختر که پیدا میشه میگه وی دختر شده خانه ما، نام سرشان نمیمونه. از زیاد رنج بردیم، بسیار مشکلات، بسیار سخت گیدیم، دیر گدیم، حالت کوب میکنه، دیگه میکنه، نمی تا بالا شده در خانه یک شرم است. آدم بسیار کم میایه، ما رو خداوند دختر آفانید، گناه ما خونیست، حال چطور که خدا در بتن چیکن، خنده نکنین، بلند صحبت نکنین، جای نره، فقط می خانه بشین کار کنه. دل متر تنگ میشه، قگیریه میکنم، تکلیف روانی برای ما پیدا شده.
برنامه زن و زندگی، آینه تمام نمای از چهره تحمل.
پیش مایندر به زبان مردتر داد
تلاش
یک قلع رفت کردیم برطفای 5000
استادگی.
شخصی هستم دارای معلولیت فلج پولیو، اداره و منجمنت خواندم، تجارت در پانتون امریکایی شروع کردم.
و رسیدن به زندگی سالم زنان شهری و روستایی افغان است.
از دید فعالان زن، تلقین کردن به دختران که وجود و حضور اونا در خانواده و اجتماع یک تابو است، دختران را از تلاش و هدفمندی در زندگی و رسیدن به سطوح پیشرفت و توانمندی ها مانی می گردد و همواره خودشان را وابسته جنس دوم، بار دوش و دنبال رو مردان خانواده می دانند. تمنا زفری، یکی از دختران فعال، نظرش را در این مورد با ما چونین شریک ساخت.
خانواده ها اکثرا به فقر سواد مبتلا هستند. سوادم که دارن تحلیل نمیتونن. دختری که از ابتدا قسم تربیه شه، آیا والدینش توقع می داشته باشه که در مکتب اول نمره شه؟ نه. خودم در دوران مکتب درس خوب می خواندم و نمره فیصدی مکمل. بعد یک بورسی آمد، خانواده اجازه نداد که دخترت بگذاریم خارج از کشور بره و درس بخونه. درست ما فرهنگ احترام میگذاریم. آینده یک شخصی کاملا پروبال سوخته، تمام دانشش بالقوه در اون میمانه هستن و بالفعل تبدیل نمیشه.
اما مدینه که تحصیلاتش را در عین زمان در دو پوهنتون خصوصی و دولتی دنبال میکنه، به این نظر است که دختران اگر بخواهند و کوشش کنند، میتونند با تثبیت توانمندی هایشان ذهنیت های خانواده را در تابو پنداشته شدنشان تغییر بدن، چنانچه خود به این هدفش رسیده.
وقتی که ناو ما از طریق کنکور در معلمین سید جمال الدین را پیدا کردم، محدود تا مخالفت ها در فامیلم زیاد بود، به خصوص از طرف پدر مادرم. میگفتن که سیاسر هستی، اگه بیرون برای شرم است با ما کدام نام بدیره نبیری. اما ما گفتم ما هم مثل برادرم حق دار که در جامعه پیشرفت کنم، داینده دستم به کس دراز نباشه. ما وقتی که ما در سمستر اول نمره شدم، نظریات چند مقابل ما خوب شد. باز بعد از اومد بورسی که از طرف امریکا بود را پیدا کردم، در پنتون باختر در رشته حقوق کامیاب شدم. او هم مخالفت ها زیاد بود، بازم ما دلایل قناعت بخش برشان گفتم. حال فعلا در هر دو پنتون، هم دولتی هم خصوصی، در سمستر پنجم هستم، هم زمان در دوشه پیش میبرم. وقتی که پیشرفت های من فامیلم دیدن، اساسا نظرشون تغییر کرد، حال هم هیچ مخالفت نمیکنه.
شریعت اسلام در مورد شرم داشتن از جنس زن و حضور او در خانواده و اجتماع چی حکم داره؟ محمد الله سید زاده، یکی از آگاهان مسائل دین، میگه قوانین اسلام عموماً انسان را مورد حمایت قرار میده، نه فرد یا گروه معین را. و مخصوصاً سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم عدالت، مهربانی و نیکرفتاری با دختران و زنان را توصیه نموده و از رفتاری که سبب تحقیر و بی‌ارزش ساختن انسان باشه نهی نموده.
پسر و دختر هر دویش نعمت خداوند است. پیش از بعثت پیامبر بزرگوار اسلام در جامعه عرب، زمانی که دختر پیدا می شد او را زنده به گور می کرد. پدرش یا برادرش ننگ و عار می دانست، از خانه نمی برآمد که مردم ما را طعنه نتکه خانه فلانی دختر شده. حالی که ما شما می بینیم در اکثر فامیلا اگر یک دختر در فامیل می باشه، فامیلش حضوری از دختره که اگر یک مهمان می آید در اونم مجلس اینا هارو ننگ میدونه میگه تو نبیا که بد است، یا ای که کدام جای اگر یا میمانی میرن همون مو دختره با خود نمیبره، میگه برو تو دختر هستی تو چی میکنی، بد است برای تو که بری. از حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلام فرمید اگر در خانه یک کسی دختر پیدا شوه و او را زنده به گور نکنه و با چشم حقارت به طرف ازون ننگره و بچه را بالای دختر خود بلند ندانه، یقینا که ای آدم داخل جنت است.
در کنار احکام شرعی، قانون هم که برگرفته از شریعت اسلام است، در بابت مراعات حقوق دختران و عدم تبعیض جنسیتی در ماده های قانون صریحاً تأکید نموده. عبدالسبحان مصباح، معاون انجمن حقوقدانان افغانستان، با معلومات دی مورد.
اما مهمتر نبودی حاکمیت قانون به طور مطلق و یکسانش عامل شده که یک نوع تبعیض ما روبرو شویم. قانون اساسی افغانستان ماده 22 بحث مساوات قسم مطرح میکنه که زن و مرد در کل در برابر قانون یکسانه. قانون من خشونت علیه زنان داریم، اگر خشونتی در خصوص صورت میگیره در کل تبعیض و امتیاز یک اصلی است که از لحاظ شرعی هم ممنوع است و در زمینه لحاظ حقوق کی مثلا من است. حکومت مکلفیت داره، ولی مکلفیت اخلاقی برای جامعه مدنی است. و از همه مهمتر، همین برنامه‌ای را که شما نشر میکنین یا رسانه‌ها در مساجد باید ملاها بسیار رداگاهی عامه بتن. جامعه بین‌المللی هم مکلفیت خاص خود داره.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید.
www.azadiradio.com آدرس فیسبوک ما
facebook.com/zanozindagi.
نکته دیگر وجود تفاوت‌های تکوینی یا پیدایشی و طبیعی بین زن و مرد است. هرچند برخی از روانشناسان و نیز مدافعان حقوق زن معتقدند که بسیاری از خواسته های زنان اکتسابی و در نتیجه تعلیم و تربیت متفاوت از پسران با دختران است، و اما گذشته از این همه رفتار که دختران را متنفر از خودشان می سازند و از بابت شرم پنداشته شدنشان خود را بی ارزش و یک موجود اضافه و بار دوش خانواده می پندارند، تأثیرات آن در زندگی و آینده و حضور آنان در جامعه تا چی حد و چگونه خواهد بود؟ برای روشن شدن این موضوع توجه کنید به گفت و شنیده که همکارم عفیفه ساکب با خانم شمع کتوازی مشاور امور خانوادگی انجام داده است.
خب خانم کتوازی، در خانواده که دختر وجود داره، وقتی در ایام جوانی نوجوانی میرسه، در وقتی که میفهمه که هر حرکتش هر مرحله زندگی او گویا یک شرم است، چقدر میتونه این تاثیرات سو بر شخصیتش و روانش بگذاره؟
در وقتی او محدودیت احساس بکنه، ما دختر هستم، ما باید کارا نکنم، ما باید خنده نکنم، ما باید بازی نکنم، این نکنم، ما باید مکتب نرم، درس نخونم، تا بان که در زمان جوانی که یک بحران دیگری است که به یک دختر دست میسه، تغییرات خیلی زیادی را احساس میکنه و اون نمیتونه ازودی تغییرات به خوبی برای و یا خود کفا شوه، بالای خود اعتماد داشته باشه. تا بان وقتی در اجتماع برآمد، بالای هر کس باور میکنه، زود و فریب میخوره.
و در مرحله که یک خانم خانه میشه و صاحب فرزند است، خب امی هیچ گرفتنا و شکستن روحی اینا در اون زمان زندگیش چقدر میتونه که تأثیر گذار باشه و چی مشکلات را برش بار میاره؟
او دختری که تنبیه شده در خانم، او نمیتونه هیچ وقت امو محبت را که یک مادر به فرزند خود باید اهدا بکنم به فرزندان خود بده، مسئولیت خود را ادا بکنه در مقابل دخترای خود. او استعداد دختر خود همیشه کوشش میکنه که پوت کنه و کسی او را نبینه، یعنی سر استعداد دختر خود خجالت میکشه. مادر میشه فکر میکنه که دختر من باید قسمی باشه که خودم بودم، بی تفاوت است با خواسته های روانی و ارزش قائل نمیشه.
به خاطر که اینمی خانم‌ها آسیب پذیر نشن، یک زندگی سالم داشته باشن و از طفولیت برشان تبعیض جنسیتی تزریق نشه در ذهنشان، چی باید شوه برشان؟
به خاطر رایال های از این مشکلات که خیلی مشکلات روانی را به وجود میاد، در قدم اول اتفاوت ها را حداقل مادر و پدر از بین ببره. نیاز های روانی را که یک زن داره، یک دختر داره که باید شنیده شوه، در خانه از او نظر بخواید. یک دختر قسمی که از یک بچه خود میخواید، مثلا به بچه گفته میشه دختر خوشداری برات بگیریم، اما از دختر یک تابو هست. در تربیه یک دختر و پسر فرق های وجود داره، اما تعادل در نظر بگیره و انصاف و مراحت بکنه. اگه ما خانم دکتر نداشته باشیم، خانم انجینیر نداشته باشیم، هر بخش خانم ما ضرورت داریم. اگر نداریم این کمبودی هست و این جامعه پیشرفت نمیکنه.
برنامه زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکب آماده نموده بود با میزبانی من رویا مدومی برایتان تقدیم شد. تا هفته بعدی، شب و روزتان خوش.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در این برنامه روی این موضوع صحبت می کنیم که چطور می توانیم با هزینه کم دیزاین خانه را تغییر بدهیم. اشیای استعمال شده که به نحو دیگر در دیزاین خانه استفاده شود، آیا در اقتصاد ما تأثیر دارد؟ و چرا بعضی مردم به این کار توجه نمی کنند؟ افزون بر گزارش در این باره، پارچه تمثیلی نیز به نشر می رسد. من فوزیه نوری هستم. نخست در رابطه با موضوع این که چطور می توانیم از اشیای کار گرفته شده باز هم در دیزاین خانه کار بگیریم، گزارش را از مهریه انوری می شنویم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، هر خانواده در زندگی خود سبک خاص خود را دارد و به همان طرز زندگی خود را پیش می برد. بعضی از خانواده هایی است که کوشش می کنند در محیط خانواده از خود خلاقیت و ابتکار نشان بدهند و از دیگران زندگی متفاوت داشته باشند. با این حال اگر امکانات مالی خوب هم در اختیار ندارند، با آن هم خانه خود را مقبول و آراسته می سازند. مگر کسانی هم هست که اشیا و لوازم خانه را بسیار زود تبدیل می کنند و به جای آن به اصطلاح وسایل نو و برابر به مد روز می خرند. شهناز باشنده شهر کابل می گوید: اشیا و لوازم خانه که دیر بماند دلم تنگ می شود. بناً آن را با قیمت بسیار کم مفروشم و با قیمت گزاف وسایل نو خریداری می کنم که مورد ملامتی دیگر افراد خانه نیز قرار می گیرم.
ما خودم خود کارمند دولت هستم، یک ذره نظر به کارم و مشکلاتی که وجود داره نمیتونم که از او دوباره استفاده کنم. وسایل خانه ما تغییر میتم، بخصوص ده سال نو کوشش میکنم تمام وسایل خانه ما، تزیین خانه ما تغییر بتم، نوآوری کنم. بعضی وسایل خانه که هست ما در پشت کوچه می نفرات میان میخره، ما برشان میفروشم با پیسی بسیار کم، به خاطر از اینکه هم جای میگیره، تزیین خانه رو خراب میکنه و در جایش چیز نو میخرم، با میخرم با زخانه یکم یکمه که قال مقال سر میشه که چرا قدر ارزان فروختیشن. دست واشور هم هست میکنه که مشکنان ما میریزن، مگر رای نمیزنم که چون انسان هم میماره.
باید گفت همه انسان ها تمایل دارند که خانه زیبا و مورد پسند داشته باشند تا بعد از مصروفیت های زندگی در منزل خود به آرامش برسند. یکی از عوامل تاثیرگذار برای رسیدن به آرامش، خلاقیت به وسایل منزل و طراحی منزل است که این کار با فکر و ذهن ارتباط دارد. خانم نرگس باشنده شهرآرای کابل از خود قصه می کند که همیشه خودش دیزاین خانه را با مخارج کمی که دارد تهیه نموده، ولی با ابتکاری که به خرج می دهد همه از دیدن آن به حیرت می روند و باور نمی کنند که با این زیبایی اشیا و لوازم خانه‌اش را خودش دیزاین کرده باشد.
انسان میتونه که در هر چیز از چیز سابقه خودم استفاده کنه. شخصا من خودم توشک و پرده و چیزایی که من جور کردیم در نمی اید روزه، من یک توشک پرده که چند سال پیش جور کرده بودم و را متوارداشته بودم مانده بودم و اونم را کلش گرفتم به خانه کرایی تغییرات در روسی و دروازه تغییرات میاین. اونم ما خودم گرفتیم ماشین موندیم بندازی روسی خود جور کردیم بندازی دروازه جور کردیم بند کردیم. و دمیر قربان قانا را که تغییرات دادیم که هر کس کامله مرا تبریکی داد تبریک باشه که تو پرده و تو شکایت نو کردی. در کجا نو کردی بفرست فلان ده سال است که ما یارا جور کردیم مونده بودم بند کردم. همین رقم ظروف آشپزخانه چیزی که یعنی داشتیم از سابقم بود است. از یک پیپ روغن که روغنش خلاص شده از نمون ما گرفتیم پلاستیک و تکه بسیار مقبول جور کردیم پیچانده میشد از سرش پلاستیک گرفتیم به باطلدانی جور کردیم که به حساب نمایش خوب میده و هم فهمیده نمیشه که پیپ است یا باطلدانی. ما از جور کردیم بوتل روغن است مثال امیر روغنای 5 کیلویی ما زمین گلدان و گل جور کردیم گلار دبدبه نشاندیم گلدان و گل جور کردیم مقبول جورش کردیم در خانه ماندیم. فوار خیمی لازم نیست که هر سال توشک تغییر بده پرده تغییر بده قالین تغییر بده مصرف بی جای است. تو عمر آدم به سر از اون مصرف کنه چرا عمر به سر وضع اولاد خود به تحصیل تعلیم اولاد خود عمر چرا پس انداز با ایندی اولاد خود نکنه.
باید گفت قبل از هر چیز برای طراحی منزل خود از تجسم ذهنی تان استفاده نمایید. حتی از اشیایی که دیگر از دیدن و استعمال آن خسته شده اید. می توانید به شکل دیگر آن را در بیاورید و برای بار دوم از آن طور دیگر استفاده کنید که هم زیبا جلوه کند و هم ضرورتتان را برطرف نماید. ماهگل باشندی مکرورویان اول خانم موسن است. او میگوید من در جوانی از هر چیز خانه که کم کهنه میشد تکه و پارچه میکردم و به حیث لوازم ضرورت خانه ازش کار میگرفتم. اما عروسم اینطور نمیکند و میگوید حوصله ندارم.
نه وقتی که جوان بودیم جور بودم تکه میگرفتم میاردم در خانه پرده جور میکردم خوشم نمیامد دور میزن دیگ لیاف دیگ چیز دیگه شیت میکردم دیگه جور میکردم. حالا اصلا اینم قرار ندارم که یه لاچه جور کنم بیارم پیشم بانم بخورم. آرسم جوان است نمیکنه آرسم جوان است اگه دیگ سیا میشه میگم پشت شبوشه میگه نمیشه میره وستم اندازم دیگه میخرم. من میگم پشت از امیر نفر بگی این پودر مکس است میشه که بشی سی مک بزنی دستایت دستکش بپشی ما خاکستر میزدیم ریگ میزدیم از خواستم میکشتیم میزدیم میگن ایم ایش خوشم نمیونه مورو سمن دازم دیگه میخرم مسئله ندارم. سابق برای اولادای خونم دلیلا میرفتیم کالا میگرفتیم میاوردیم میشتیم و تو میکردیم جور میکردیم برای بر خدشان جور میکن در جانشان میکن دارسی در مفر در جای مرکز نمیفوند که لیلا میز یا نه تو شک پشتی خراب میشد کونه میشد او را میشتیم قیچی میکن بر تو شک دگر تکم میگرفتیم پوش میکن او را بر دیگ دمی بر ستک بر این از یا پوش میکنیم میدختیم میموندیم پاک سر دسر دیگ دسر خمیر خودان دیگی یک جور میکردیم دست خودان میکردیم چاجوش هم میگرفت نه چیزه میگرفتیم نمیسوختیم.
سلیمه باشنده شهر کابل که مسئول یک کارگاه دیزاین لوازم خانه است و از وسایل استفاده شده برای بار دوم اجناس زیبا تهیه میکند و راهنمودهایی در این باره برای خانواده ها دارد.
چون خود خانم ما محضر سلیقه هستن کسایی هستن که بسیار زیاد سلیقه خوش دارن و رول اساسی هم دارن تو کار نوآوری است و دزم بر علاوه از این که یه یک چیز خوب است در زندگی انسان ها دوم دیگه سر رویات انسان تاثیر میکنه. مثلا اتاق خواب است اتاق خواب باید طوری باشه که خواب راحت آدم داشته باشه. مثلا خانه نسبتا تاریک آماده میشه درست است اگر کسی پول و پیسش نداره که آمادگی بگیره یا مثلا وسایل زیادتر و شانتر و با قیمت بالاتر بگیره خب خیر میتونه که ازمون خود ازمون چیزای خود استفاده کنه طور جور کنه که اعصاب آرام کار داره به طرف استراحت آدم کنه تا خوب خوره. یا مثلا دیزاین خانه اگر توشک است با پرده اگر پرده است با فرش ای مفید داره که می روحتا انسان یک اندازه شاطر میشه.
آگاهان میگویند نوآوری در دیزاین خانه بالای روح و روان هر انسان مؤثر است و حتی اطفال خانه را متوجه یک سلسله موضوعات مثبت میسازد که آنها پی میبرند و میدانند که زندگی را میتوان با وسایل ساده هم رونق بخشید. مریم زرمتی فعال مدنی و روانشناس خانوادگی نیز به این باور است که ابتکار و نوآوری در خانه و زندگی باعث رشد آگاهی اطفال و پیشرفت خانواده میگردد.
یقینا از لحاظ روانی داره تاثیر بسیار مثبت میذاره بالای اطفال خانواده چون اونها متوجه ازی میشن که اجناس خانواده باید ضایع و زایل نشه و از اونها به شکل مؤثر استفاده شوه در زندگی اجتماعی طفل به شکل زودرس به ثبات فکری میرسه و ارزش های معنوی یک خانواده را درک میکنه و در عین زمان بالای حرفه ها و استعدادهای طفل کار میشه.
شنیدن برنامه آشیانه را بر روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
شنونده های گرامی، اکنون در رابطه با موضوع خلاقیت و استفاده وسایل استعمال شده برای بار دوم در دیزاین خانه پارچه تمثیلی داریم که همکارم مهریه انوری نوشته و یاسمین یارمل، صدیقه بشردوست و شاه محمد نوران آن را اجرا نمودند. توجه کنید.
خور جان، مصروف چی هستی؟ چرا تو چرتی به نظر میرسی؟ نیک امرای گل بیدارم بگو مگو کدی؟
او چی میگه خورو؟ باش که من برات بگویم. خوب شد که آمدی. ای زن از چند روز میشه که دورم خط کشیده و میگه پیسه بده که ای چیز میخرم و چیز میخرم که همه چیز خانه را نو کنیم، چرا که میماندار میشیم و در هر چیز دلخوری میکنه با سر ما قارا میشه.
عزیزه خور، بیادرت خو نمیفهمه. میفهمی چند روز بعد بیادرم سمیر جان امرای خانمش از خارج میاین. من تشویش دارم که بسیاری از وسایل خانه ما کهنه شده، چطور کنم؟ بیادرتم پول نداره که چیز نو بخرم. از یک طرف خونه زن بیادرم خوادتش بلد استی که خدا یارو جانش بسیار گبگوی است. شاید بگوی که همه لوازم خانهش از سابق است، هیچ تغییر در خانه خود ناورده.
خوار جان ایج رای نزن، هر چیز یک رایل داره. تو بگو چی مثلا بردت شده که ما برات امرو جور کنم؟
چی بگویم عزیزه خور، خودت میبینی که پرده و جلوی ورزی از دو سه سال میشه که تبدیل نکدیمش. رنگ جلوی بیخی تغییر کده، از سفیدی بیخی کریمی شده. الماری سالون همون همه تو رنگ و رخش رفته، بگفتی اگان نفر اتا نور نمکش رفته.
خوار جان عجب گپای میزنی، ایخو قابل تشویش و چل زدن نیست. بی بی مگه میبینم پرده خوانه خودش نوست، میشه که اونمو جالی را بکشی و تنها خود پرده را بوشویی، یک اتوگک صاف و ساده بگو پس دوباره بندش کو. ایج مهم نیست که حتما جالی داشته باشه یا نی، دگه الموری را خونه میفهمی که یک رنگ کنی صفا و ستره همه برایه. گپ مهم ایست که خودت چرت میزنی و کار نمیکنی. بیبی چند سال است که الماری رو دهنمون جایی که موندی از جای شور ندادی. هر قسم آدم که باشد دیدنش خسته میشه. ایران باید بگویم که جالی ارسی رو میتونی که کم خورد کنی و بعد روزی آشپزخانه بند کو که رای آمدن مگس هم بند شوه. از طرف دیگه آشپزخانه یک دیزاینه که بسیار مقبول و جالبه وقت میگیره.
خور تو خوب از دل گرمت گپ میزنی. خودت هر وقت که خانه ایت آمدیم مصروف جا به جای کردن وسایل خانه ایت هستی، هر چیزت نو است.
الله توبه توبه، خوک نو است خورک. مزامت میکشم و ذهن خودت در کار مندازم. از یک سبته که بسیار کوچک پلاستیکی یک گلدانه که بسیار مقبول از اونمو سبته درست میکنم و خودم برش پوش میدوزم و یک چیزه که تغییر از این طرف از این طرف برش میارم. هر چیز خانه که کونه شوه ما پس دوباره از او کار میگیرم. اون هر کس که مثل خودت ببینه فکر میکنه که نوز با خدا که نو باشه، کلش از مسابقه است.
راستی او سرمیزی و گلدان چقدر دیزاین مقبول داشت، ار تو کار خودت بود؟
بله بله خیلی نویتا چی فکر کردی ها؟ که چند ماه بعد هر چیز اوسو مندازه بجای یکش قرار میره و نو میخره. نه و تو نیست.
ای خیر ببینی کتی گپت خو مرا خریدی خوار. این هر دوی تان دست بکار شوین، انشالله که یک نواوری خوب میکنین و در دیزاین خانه که تغییر بیارین به آدم آرامش هم میته، اعصاب آدم هم آرام میشه و یک کار بسیار خوب و مقبول است.
دوستان عزیز، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که شنیدید. تا برنامه بعد خدا نگهدار، با دیگر برنامه های رادیو آزادی باشید.
گذاری کنم یا جان سپاری کنم، خونه دل از دو دیدم بگیری اجاری کنم. آخر بگو گناهم چی بود، میگذرد هرچی بود
جان سپاری کنم، خونه دل از دو دیده بگیری جاری